نیمه شب در تهران صدا ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما که بیدار هستید. شب زنده داران در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران 22 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم و همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در پی بالا گرفتن نارامی‌ها در یکی از شهرهای ایالت ویرجینیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری نفرت ورزی و خشونت را محکوم کرد و خواستار اتحاد همه مردم شد. همزمان با اعلام دومین تظاهرات گروهی که معتقد به برتری سفیدپوستان هستند در شهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا، گروهی از مخالفان نژادپرستی نیز به این شهر رفتند و درگیری‌های شدیدی بین دو طرف پیش آمده است. مقام‌های محلی در این شهر وضعیت اضطراری اعلام کردند و بنابر آخرین گزارش‌ها یک خودرو به سوی جمعیت رانده و دست کم 6 تن را زیر گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده. به گفته یک نماینده پارلمان روسیه، با تشدید تنش‌های مربوط به شبه جزیره کره، سامانه‌های پدافندی این کشور در خاور دور به حالت آماده باشه کامل درآمده است. کره شمالی تهدید کرده به جزیره گوام، پایگاه راهبردی آمریکا در اقیانوس آرام، حمله موشکی خواهد کرد. در مقابل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به شدت به پیونگیانگ هشدار داده است. رهبران آلمان، چین، روسیه و فرانسه خواستار خیشتنداری دو طرف شدند. ژاپن نیز گفته است با نصب موشک‌های پاتریوت سامانه دفاع موشکی خود را تقویت خواهد کرد. در پی مرگ بیش از 30 نوزاد در بیمارستانی در ایالت اوتارپرادش واقع در شمال هند، مقام‌های این کشور اعلام کردند تحقیقات در این باره را آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها، این 30 کودک روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستانی دولتی در شهر گورکپور جان باختند. با این حال، مقام‌های محلی که ابتدا گفته بودند یک شرکت خصوصی ارسال کپسول‌های اکسیژن به بیمارستان را متوقف کرده بود و همین علت مرگ و میرها بوده است، اندکی بعد این موضوع را تکذیب کردند. گزارش شده است در روزهای قبل‌تر نیز شمار دیگری از کودکان در این بیمارستان جان باختند. به گفته مقام‌های افغانستان، اصابت خمپاره به یک خانه در ولایت فاریاب عصر جمعه به کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی منجر شد. بنابر این گزارش، این خمپاره به خانه‌ای در منطقه دولت‌آباد واقع در ولایت فاریاب اصابت کرده و در میان قربانیان 10 کودک و 2 زن نیز دیده می‌شوند. منطقه دولت‌آباد در حال حاضر شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان است، اما مشخص نیست این خمپاره را کدام طرف شلیک کرده است. در حمله افراد مسلح ناشناس، 7 تن از اعضای دفاع غیرنظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها در شمال غربی این کشور کشته شدند. به گفته سازمان کلاه سفیدها، این حمله بامداد شنبه در منطقه سارمین واقع در استان ادلب روی داده و هر 7 قربانی با شلیک به سرشان کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دفاع غیرنظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها سازمانی است که هدف از آن امداد و نجات غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل شورشیان ذکر شده و از 4 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه 6 متهم این پرونده قرار است روز یکشنبه برگزار شود. علی مجتهدزاده، وکیل مدافع دو تن از متهمان این پرونده، به رسانه‌های ایران گفته است که این محاکمه به مدت 3 روز در تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت معرفی شده‌اند، در اسفند سال گذشته بازداشت شده بودند.
متشکرم حسن جعفری، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. موضوع ایران و اسرائیل و بهانه فوتبال. آیا ایران و اسرائیل تا به حال هیچ همکاری با هم نداشتند؟
که یک کشور مبنا رو بر این قرار بده که موجودیت کشور دیگه ای رو به رسمیت نمیشناسه و به همین خاطر با ورزشکاران اون کشور مسابقه نمیده، ما نظیر چنین مسئله ای رو نداشتیم در طول تاریخ.
جدیدترین آمار مبتلایان به ایدز نشان می‌دهد که انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی در ایران در حال رشد است.
در جامعه ما هنوز ما تابوی اجتماعی داریم برای خانم‌ها در کل، و حالا وقتی میشه که به موضوعی مثل بیماری ایدز که خودش هم تابو داره برای خانم‌ها، این بیشتره.
10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی از پادشاه عربستان خواستند اعدام 14 شیعه را متوقف کند.
ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی را سعی کردیم حساس بکنیم.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. ده برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای سرگشاده از پادشاه عربستان خواستند اعدام 14 شیعه را متوقف کنه. محکومان شیعه به جرائمی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند. عربستان یکی از کشورهایی است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام را در دنیا به نام خودش ثبت کرده. از شیرین عبادی بشنویم، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن و از امضا کنندگان این نامه.
حقوق بشر یک جنبه بین‌المللی داره و محدود به مرزها نمیشه، بنابراین هر آنچه که در هر کشور اتفاق میفته به سایر کشورها هم مربوطه. ضمناً یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود، من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی رو کردیم.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی هست که بیشترین اجرای حکم اعدام رو در دنیا داره. شما و بقیه امضا کننده های این نامه چه پیشنهادهایی رو در مورد حقوق شهروندی در عربستان دارید؟
اصولا حقوق شهروندی در عربستان سعودی به شدت پایمال میشه و موضوع خیلی مهم این است که بایستی نهادهای مدنی در اونجا تأسیس بشن و حقوق بشر رو به مردم یاد بدهند، مردم صداشون رو بلند کنند و احتیاج نباشه که از خارج از عربستان سعودی به کمکشون بیان. خود مردم عربستان سعودی باید فریاد بزنن.
خانم عبادی، فکر میکنید که درخواست شما و وزنهای سنگین دیگهی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و از امضا کنندگان این نامه هستن بتونه تأثیری بر اجرای این حکم داشته باشه؟
ببینید، مسئله مهم افکار عمومیه. ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی رو سعی کردیم حساس بکنیم که مقامات مسئول عربستان سعودی فکر نکنند. هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن و سرشون رو مثل سطح زیر بحث بکنن. دنیا اینها رو نگاه میکنه، دنیا تمام دیکتاتورها رو نگاه میکنه.
و فکر میکنید که ایجاد حساسیت بر مسئولان عربستان سعودی میتونه هزینه سنگینی رو برای اونها در بر داشته باشه؟
مسلماً براشون بدون هزینه نیست، زیرا که در جایی که اونها سعی میکنن رابطهشون رو با غرب بهبود ببخشن و در حالتی که سعی میکنن از خودشون یک چهره حقوق بشری ادای بدن و گزارشگر رو به عربستان دعوت کردن، گفتن که مسئله نداره اگر بخواد بیاد، یه چنین چیزهایی حقیقت داستان رو نشان میده.
خانم عبادی، تا الان آیا واکنشی از طرف عربستان سعودی نسبت به این نامه نشان داده شده؟
تا الان خیر، ولی که اون چه که برای ما مهمه واکنش عربستان سعودی نیست، واکنش مردم عربستان سعودی و واکنش مردم جهان و مخصوصا مؤسسات مربوط به آزادی بیان از جمله پن و گزارشگران بدون مرزه.
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن بود. مسئله محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از بازی در تیم ملی ایران و حالا دخالت فیفا در این مسئله و امکان محرومیت کل فوتبال ایران یک بار دیگه بحث رابطه بین ایران و اسرائیل رو زنده کرده. عبدالله رمیزازاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، با داغ شدن این بحث ها در صفحه توییترش نوشته فردی در مقام وزارت که در حال حاضر رئیس کمیسیونی در مجلس هست با وزیر اسرائیلی دیدار کرده، اما حالا این دو فوتبالیست باید محروم بشن. اتفاقات اخیر بحث هایی رو به راه انداخته که آیا ورزشکاران باید تابع قوانین ایدئولوژیک نانوشته کشور باشند؟ آیا ایران و اسرائیل در دهه‌های اخیر هیچ گونه ارتباط و همکاری با یکدیگر نداشتند؟ از سمیرا قرایی بشنویم.
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، این روزهای نام‌ها را بسیار شنیده‌ایم.
فوتبالیست هایی که همراه با تیم اروپاییشان پانیونیوس در بازی برگشت با تیم اسرائیلی مکابی در آتن بازی کردند و همین مسئله آغازگر بحرانی شد که در نهایت محرومیت آنها از بازی در تیم ملی ایران را منجر شد. محمد رضا داورزنی معاون ورزش و جوانان روز 19 مرداد ماه به این دو بازیکن تعهداتشان در قبال ملت ایران را یادآور شد، از حمایت از مردم فلسطین گفت و در نهایت خبر محرومیت آنها را اعلام کرد. خبری که حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پیگیر آن است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فیفا می‌نویسد که فدراسیون جهانی فوتبال از ایران خواسته تا توضیحاتی درباره این محرومیت‌ها ارائه کند. چنانچه فیفا پس از دریافت اطلاعات اضافه به این نتیجه برسد که مقررات این فدراسیون نقض شده، رأی به محرومیت کل فوتبال ایران خواهد داد. ایرانی که سال آینده رقابت‌های جام جهانی را در پیش دارد. از مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی مقیم دانمارک درباره سابقه این اتفاق در سطوح جهانی می‌پرسم، آیا ایران نخستین کشوری است که به ورزشکارانش چنین محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند؟ آیا همان مردم به گفته آقای داورزنی مظلوم فلسطین مقابل ورزشکاران باز هم به گفته آقای داورزنی رژیم غاصب صهیونیستی بازی نمی‌کنند؟
اگر نگاهی بیاندازیم به ورزشکاران ملی پوش در کشور فلسطین، می‌بینیم که اونها در رشته‌های مختلف ورزشکاراشون، بسیاری از اونها متولد و بزرگ شده اسرائیل هستند، سابقه حضور در لیگ‌های اسرائیل رو دارن، از جمله فوتبال که در باشگاه‌های اسرائیلی بازی کردند. در خصوص عدم مبارزه ورزشکاران یک کشور به دستور مقامات سیاسی با یک کشور دیگه، نمونه جهانیش عدم مبارزه ورزشکاران آفریقای جنوبی بود به خاطر نظام آپارتاید، نه به خاطر به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت کشور آفریقای جنوبی. به دلیل مسئله آپارتاید بود که یک مسئله جهانی بود و بعدم با تغییر نظام سیاسی در آفریقای جنوبی مسئله هم حل شد. اما اینکه یک کشور مبنا رو بر این قرار بده که موجودیت کشور دیگه ای رو به رسمیت نمیشناسه و به همین خاطر با ورزشکاران اون کشور مسابقه نمیده، ما نظیر چنین مسئله ای رو نداشتیم در طول تاریخ، فقط جمهوری اسلامی ایران بوده. البته بودند ورزشکارانی که با ورزشکاران اسرائیلی مبارزه نکردند، نه به دلیل دستور سیاسی از طرف حکومت کشورشون، بلکه تصمیم شخصی و انتخاب خود اونها بوده.
آنطور که از گفته‌های محمد رضا داورزنی معاون ورزش و جوانان برمی‌آید و همچنین عدم بازی کردن ورزشکاران ایرانی در مقابل اسرائیل در دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که میان ایران و اسرائیل هیچ گونه همکاری در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد و اسرائیل اسم مگو در ایران است. مهران مصطفوی استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نظر دیگری دارد. آقای مصطفوی به پروژه‌ای اشاره می‌کند علمی که ایران و اسرائیل 10 سال است در آن با هم همکاری دارند. پروژه‌ای به نام سزامی.
این یک پروژه علمی نیست، فقط یک پروژه ساخت یک دستگاه بزرگه که این دستگاه برای تولید نور هستش، از نور با اشعه ایکس تا نور قرمز، و این پروژه سینکروترون پروژه سورس در خاورمیانه نام داره و فقط کشورهای خاورمیانه هستن که درش شریک هستن و از جمله ایران و اسرائیل، و اینها با هم دیگه 10 سال هستش کار میکنن درباره ساختن این دستگاه بزرگ. کشور اردن رو انتخاب کردن برای ساختن این دستگاه و حدود 1 ماه پیش مراسم افتتاح این دستگاه بود که البته من دعوت شده بودم ولی نتونستم برم به اردن، ولی ایران و اسرائیل هم در اونجا حضور داشتن و هر دو کشور ایران و اسرائیل حدود 5 میلیون دلار شراکت دارن در این پروژه بزرگ ساختن این دستگاه تولید نور. از جمله کسانی که نماینده ایران در اون پروژه بودن، آقای محمدی بود که در ایران ترور شد، که در پروژه هسته‌ای میگفتن شرکت داره، البته فیزیک تئوری خونده بود، نماینده ایران بود در اون پروژه و در ایران هم ترور شد.
پروژه سزامی پروژه علمی سنگینی است که دستاوردهای چشمگیری برای کشورهای عضوش دارد و از طرفی صلح و دیپلماسی را هم در خاورمیانه ارتقا خواهد داد. اگر به وبسایت این پروژه به آدرس sesame.org بروید، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه کسب کنید. همچنین بر اساس اطلاعات این وبسایت رسمی، بین سالهای 2011 تا 2014 محمود رضا آقا امیری از دانشگاه شهید بهشتی معاون این پروژه بوده است. پروژه سزامی 8 عضو و 17 ناظر دارد: ایران، اسرائیل، فلسطین، ترکیه، اردن، پاکستان، مصر و قبرس اعضای ثابت این پروژه هستند که با هم همکاری و مشارکت می کنند. اما گذشت از پروژه سزامی، در سالهای اخیر و بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، همکاری های دیگری هم میان دو کشور وجود داشته است. از میر جاودانفر، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، بشنوید.
اسرائیل چندین بار اسلحه فروخت به جمهوری اسلامی در زمان جنگ، در اوایل جنگ، در اواسط جنگ اسلحه‌های مختلف، و بعد از اون هم دولت آقای نتانیاهو اولین بار که منتخب شد در سال 1996 با دولت ایران می‌خواست همکاری بکنه، چند تا از اسکاهای اپوزیسیون که از ماهواره اسرائیلی استفاده می‌کردن رو بس. اسرائیل به ایران بدهی داره، از زمان شاه خواست بپردازه و بالاخره اون هم نشد. کارشناسان اسرائیلی به ایران رفتن در سال 1999 و در سال 2006 کارشناسان اسرائیلی که لسپاس هلندی داشتن به ایران رسیدن برای همکاری در بازسازی مناطق زلزله در منطقه بم. و من خودم حداقل دو بار در اسرائیل تا چند سال پیش خبرنگار پرس تیوی اینجا دیدم. اسرائیل بهشون اجازه میداد که در اینجا اورشلیم خبرنگار داشته باشن و در منطقه جولان.
در روزهای اخیر بحث محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، حمایت برخی از فوتبالیست‌ها از آنها نظیر مهدی مهدوی کیا و اظهار نظرش در صفحه اینستاگرامش مبنی بر پرداختن به ورزش به جای مسائل مربوط به عراق و سوریه و لبنان، واکنش‌های بسیار گسترده و متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. هنوز سرنوشت دو فوتبالیست ایرانی، واکنش فیفا و حضور ایران در جام جهانی روشن نیست، اما این اتفاق توانسته گفتگوهای بسیاری را میان ایرانیان حاضر در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند و باید دید که آیا می‌تواند راهی باز کند برای کمتر شدن حساسیت‌های داخلی که می‌تواند در وجهه جهانی ایران تأثیرگذار باشد.
گذشته سمیرا قرایی رو شنیدید به بهانه محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی از بازی در تیم ملی ایران در مورد رابطه ایران و اسرائیل. شما اگر نظری در این مورد دارید از طریق تلگرام با ما در میون بگذارید به آدرس @فرداگرام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. مقتدی سعد، روحانی شیعه با نفوذ عراقی، یک بار دیگه از دولت این کشور خواسته گروه شبه نظامی هشت شعبی رو منحل کرده و نیروهاش رو در ارتش عراق ادغام کنه. آقای مقتدی سعد گفته با تصرف موصل از طرف نیروهای دولتی و حامیان اون دیگه نیازی به این گروه نیست. هشت شعبی که گفته میشه بیش از 120,000 نیروی تعلیم دیده داره، از طرف ایران حمایت میشه. از جمشید زند بشنویم.
مقتدی صدر، رهبر شیعه عراقی، در جدیدترین مصاحبهش با نشریه شرق الاوسط بار دیگر خواهان انحلال گروه شبه نظامی هشت شعبی شده است. مقتدی صدر در ماه‌های اخیر چندین بار نظر مخالف خود را با ادامه فعالیت‌های هشت شعبی اعلام کرده است. این تشکیلات که رسماً زیر نظر نخست وزیر عراق اداره می‌شود، متشکل از شبه نظامیان شیعه و گروه‌هایی از دیگر اقلیت‌های دینی است و در تصرف موصل و دیگر شهرهای تحت کنترل داعش نقش مهمی بازی کرد. اما اکنون به گفته آقای صدر، هشت شعبی به عنوان ارتشی در درون ارتش عراق ولی خارج از چهارچوب دولت عمل می کند و این نوع فعالیت مشکل زاست و تبعات منفی به بار خواهد آورد. مقتدی صدر تصرف موصل را پایان کار هشت شعبی می داند و خواهان آن است که بخشی از شبه نظامیان این گروه در ارتش عراق ادغام شده و دیگر گروه ها نیز خلع سلاح شوند، تا به گفته او عراق از فرماندهی واحد نیروهای مسلح بهره مند شود. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق این درخواست مقتدی صدر را رد کرده و گفته است هشت شعبی که زیر نظر مرجعیت و دولت است منحل نخواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و مسئول ارشد هماهنگی فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه نیز با تأکید بر اهمیت هشت شعبی چندی پیش گفت فرمانده هشت شعبی توانست کلید درب انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی را در خدمت خودش بگیرد. اما چرا این گروه شبه نظامی که دو سال پیش به درخواست آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق و برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد اکنون از طرف مقتدی صدر مشکلزا توصیف می شود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با اشاره به اینکه مقتدی صدر از چند ماه پیش موضوع انحلال هشت شعبی را مطرح کرده بود می گوید با نزدیک شدن انتخابات عراق او تلاش می کند چهره‌ای فراجناهی و مدافع حقوق همه شهروندان عراق از خود نشان دهد.
بعد از این سفر اخیرش دو هفته پیشش به عربستان سعودی و گرم شدن تنور انتخابات به نظر میاد که آقای مقتدی صدر زمینه را بیشتر دیده در طرح یک همچین مسائلی برای اینکه بیش از پیش فاصله خودش رو با ایران به اصطلاح به نمایش بگذاره، به نوعی با عربستان سعودی خودش رو نزدیک نشون بده، در عرصه ملی هم به هر صورت سعی کنه یک وجهه فراجناهی فرقه‌ای رو به نمایش بذاره که بتونه با سایر گروه‌های سنی و گروه‌های پان عرب هم در این کشور همراهی داشته باشه.
حمدی ملک کارشناس مسائل عراق در بریتانیا نیز معتقد است در سالهای اخیر تفکری در گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق شکل گرفته که خواهان ایجاد نوعی توازن بین نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور است و درخواست انحلال هشت شعبی بخشی از سیاست کاستن از نفوذ ایران به شمار می‌رود.
یکی از دلایل این هستش که ایشون در پی در حقیقت تحکیم وضعیت خودش به عنوان یک رهبر عراقی هست. نتیجتاً سعی می‌کنه که با تکیه بر طرفداران زیادی که داره دور بکنه خودش را از ایران و یک هویت و یک شخصیت مستقلتری به خودش بده. اما نکته دیگر اینه که بسیاری در عراق حتی در بین جامعه شیعه در عراق به این نتیجه رسیدند که فرقه‌گرایی باعث تمام این بلایا و مشکلاتی هست که در حقیقت عراق گریبانگیرش هست و بهترین راه برای این که به یک در حقیقت صلح در این کشور رسید دوری از گفتمان فرقه‌گرایی هست و برای این کار به نظر میرسه که برخی از گروه ها از جمله آقای صدر به این نتیجه رسیدن که باید یک توازنی ایجاد بکنند بین روابط خودشون با کشورهای منطقه، با قدرت‌های منطقه، که باعث بشه که یک بدرقت توازنی ایجاد بشه بین نفوذ ایران و حضور عربستان سعودی در منطقه. این هم یکی دیگر از دلایلی که میتونه باعث بشه که آقای صدر به این سمت بره. نکته دیگه اینه که از سال 2014 و با حضور داعش ایران تونست در برخی از جاها در عراق نفوذ خودش رو به شدت افزایش بده، از جمله در نیروهای بسیج مردمی یا هشت شعبی که البته همه اونها نزدیک به ایران نیستن، ولی قسمت اعظم اونها و قوی ترین گروه ها در حقیقت در این هشت شعبی نزدیک به ایران هستند و این از دید آقای صدر و حتی آقای عبادی و دیگران باعث میشه که تضعیف بشه دولت عراق، که این گروه ها از جمله آقای صدر فکر میکنن که لزوما به نفع عراق نیست.
مقتدی صدر تا چند سال پیش جیش المهدی یکی از قوی ترین تشکیلات شبه نظامی شیعه در عراق را کنترل میکرد و تحت حمایت ایران بود، ولی در یکی دو سال گذشته با تغییر موضع به انتقاد از حضور ایران در صحنه سیاسی نظامی عراق پرداخته است. سفر ماه گذشته او به عربستان و دیدارش با ولیعهد آن کشور نیز شکاف بین صدر و ایران را عمیق‌تر کرد. حمدی ملک میگوید نه تنها مقتدی صدر بلکه شخصیت‌هایی مانند آیت الله سیستانی نیز در صدد ایجاد توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و پایان دادن به نفوذ یک کشور در عراق هستند.
الان آقای صدر در این کار تنها نیست. آیت الله سیستانی که بزرگترین مرجع شیعه هست در عراق و بسیار پرنفوذ هست هم شروع کرده مدت هاست این حرکت رو، از جمله از طریق طرفداری از یک نوع حکومت غیر دینی در عراق و همچنین گروه هایی که نزدیک هستند با آقای سیستانی در همین هشت شعبی، اینها راه دیگری دارن پیش می روند از گروه هایی که نزدیک هستند به ایران در هشت شعبی. شخص دیگری که در این زمینه همراه آقای سعد هست، نخست وزیر عبادی هست. آقای عبادی هم باز سیاستی داره که لزوماً مورد پسند ایران نیست.
هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق که از گروه های مختلف عمدتاً شیعه تشکیل شده، بر اساس ارزیابی ها بیش از 120 هزار شبه نظامی تعلیم دیده در اختیار دارد. این تشکیلات شبه نظامی سال گذشته در پارلمان عراق هم به عنوان سپاهی رسمی و جدا از ارتش شناخته شد که در کنار سربازان عراقی برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از آن کشور می جنگد. ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات اخیر مقتدی صدر درباره انحلال هشت شعبی نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
یک فایل صوتی جدیداً از طرف داعش درست شده که ایرانیان را مجوزی خونده و گفته که در آینده نزدیک حملاتی در داخل ایران انجام میده. من فکر میکنم این یک هماهنگی جمهوری اسلامی با داعش باشه، به خاطر اینکه میخواد بالای سر مردم ایران یک مترسک درست کنه، چون ملت ایران خیزش کردن که بر علیه جمهوری اسلامی قیام کنن.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. اینایی که تو ایران اعدام میکنن شما میفرمایید که ضد حقوق بشره. خب کسی که یه بچه یه 8 ماهه رو میره میکشه تو پراید یا قاتله، به نظر شما باید دستگل بش بدن؟ با چی کار کنیم؟ خدا وکیل خودتون قضاوت کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212.
جدیدترین آمار مبتلایان به ایدز در ایران حاکی از این هست که ابتلا به این بیماری از طریق روابط جنسی در حال رشد است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان به ایدز تا اول فروردین ماه سال جاری در کشور رو بالغ بر 66 هزار تن برآورد کرده. بکتش خمسه‌پور در این زمینه با یک کارشناس مسائل ایدز در ایران گفتگو کرده که خود او و برادرش به خاطر کوشش‌هایشون در این زمینه 3 سال در حبس بودند. آرش علایی در آمریکا.
آماری که اعلام میشه این یک بحث همیشگی و در سراسر دنیا هم این بحث وجود داره که باید به 2 نکته توجه کرد. یک، آماری که تخمینی است، و 2، آمار تعداد افرادی که مراجعه کردن و سیستم و در سیستم بیماری HIV ایدزشون مشخص شده و تحت مراقبت هست. آمار تخمینی که اعلام شده بر اساس ریاست اداره ایدز وزارت بهداشت کمترین حد تخمین رو ایشان اعلام کردن. اگر شما مراجعه کنید به سایت UNAIDS سازمان ملل برنامه مرتبط با ایدز، تخمین اونجا حتی تا 130 هزار نفر هم پیش بینی کردن. و چون در ایران یک مطالعه جامع کشوری وجود نداره، به این خاطر این تخمین یک نوسان زیادی داره که از 73 هزار تا 130 هزار تا این یک نوسان داره.
در همین ارتباط آقای علایی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت پروین افسر کازرونی در گفتگوش با ایلنا اشاره کرده که 60% مبتلایان در ایران از بیماریشون بی اطلاعند.
بله، این در کل با توجه به اون تخمینی که اعلام کردن که اون تخمین حداقل تخمینه، با توجه به اون 60%، یعنی ما اگر نگاه کنیم به حد اکثر تخمین، اون 60% خیلی بیشتر خواهد شد. پس ما اگر بیایم اینجوری تفسیر کنیم که این یک حداقل تخمینی که زده شده، با توجه به این حداقل تخمین 60%، 65%، یعنی در واقع 35% افراد میدونن مبتلا هستن و 65% هنوز نمیدونن که مبتلا هستن، و این اولین قدمه. قدم دوم، با توجه به اشاره‌ای که ایشان کردن، ببینید الان شعار اصلی که در سراسر جهان هست و توسط سازمان ملل هم در زمینه بیماری ایدز به اون توجه میشه، 3 تا عدد 90%. 90% افرادی که مبتلا هستند و زنده هستند در جامعه بدونن وضعیت بیماری ایدزشون چیست، یعنی بشناسن بیماری ایدز وجود داره در بدنشون. از اون 90% که شناسایی شدن 90% باید برن به درمان. حالا پس ما 90% اول یک چیزی حدود 35% خودشون میدونن، پس یک فاصله زیاد داریم اونجا، و 90% دوم که 90% افرادی که تشخیص داده شدن باید تحت درمان باشن، در ایران حدود 17% الان تحت درمان هست. یعنی حدود 73% ما اونجا یک فاصله بسیار معنیدار داریم.
یکی از نکاتی که در این گفتگوی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با خبرگزاری ایلنا در خور توجه اینه که، یعنی در واقع دو محور، یکی این که ایدز در بین زنان در ایران افزایش پیدا کرده و دیگری این که جدیدترین آمار حاکیه که بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی در کشور در حال افزایشه.
ببینید، موضوع مرتبط با کنترل بیماری ایدز و پرداختن به بیماری ایدز یک موضوع چند محوری است. یعنی این که فقط یک موضوع درمانی پزشکی نیست، یک موضوع پیشگیرانه بهداشتی نیست، یک موضوع اجتماعی تنها نیست، یک موضوعی است که از چند محور باید به اون پرداخت. به این خاطر من در قسمت اول به آمارها تکیه کردیم. اون آمارها مرتبط با سیستم‌های مراقبت و بهداشت و درمان هست که ما اونجا یک فاصله داریم. حالا میپردازیم به بعد اجتماعی بیماری ایدز. ببینید، در جامعه ما هنوز ما تابوی اجتماعی داریم برای خانم‌ها در کل، و حالا وقتی میشه که به موضوعی مثل بیماری ایدز که خودش هم تابو داره، برای خانم‌ها این بیشتره. حالا چون در جامعه زنان این تابوهای اجتماعی بیشتره، پس کتمان بیشتر میشه، و اون موقع در این جامعه‌ای که کتمان بیشتر میشه، اتفاقا گسترش بیماری ایدز بیشتر میشه. این یک موضوع. موضوع دیگه اینه که افرادی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ایدز هستن، مثل کسانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستن، مثل کسانی که از طریق رابطه جنسی ارتزاق میکنن، مثل افرادی که با همجنس رابطه جنسی دارن، این موضوع اصلا در ایران بهش پرداخته نمیشه، و اون هم باز هم یک مشکلی هست که نشان دهنده اون 60%ه که هنوز خودشون نمیدونن مبتلا شدن. و اگر شما نگاه به آمار سالیانه بکنید، در چند سال اخیر گسترش بیماری ایدز از طریق جنسی بیشتر شده و در خانم ها هم بیشتر میشه و شده است. در صحبتی که خانم دکتر کردن، اینی که اعلام کردن که مراکز زیاد میشن، ولی اشاره نکردن که این مراکز آیا همون مراکز دولتی هستن؟ آیا وزارت بهداشت بعد از چندین سال کار و فعالیت در زمینه ایدز به این نتیجه رسیده که سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های مردم نهاد باید بیان کمک کنن به وزارت بهداشت و دست اونها رو باز بذاره که اونها بشن متولی ایدز و وزارت بهداشت بشه ناظر نه مجری؟ این یک موضوعیه که باید در ایران یک برنامه پایش ارزشیابی جامع صورت بگیره و وزارت بهداشت به این نتیجه برسه که فقط بشه متصدی نظارت، نه اجرا، برای بیماری ایدز که مسائل اجتماعی داره که خارج از دولت باید حل بشه.
آرش علایی، کارشناس مسائل ایدز در آمریکا بود، بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. خبرهای ورزشی رو هم در ادامه مجله نیمه شب بشنویم با فریدورز غریب.
در رقابت‌های والیبال انتخابی قهرمانی جهان در گروه دوم آسیا که به میزبانی ایران در شهر اردبیل در جریان است، روز شنبه تیم ملی والیبال ایران در سه ست تیم ملی چین را شکست داد و با دو پیروزی پی در پی صدرنشین جدول این گروه شد. تیم ایران پیش از این تیم ملی کره جنوبی را هم شکست داده بود. مسابقات گروه دوم انتخابی والیبال قهرمانی جهان در آسیا با حضور 5 تیم ایران، قزاقستان، کره جنوبی، چین و قطر در حال پیگیری است که در پایان دو تیم برتر راهی مسابقات جهانی خواهند شد. برخی از رسانه‌های کره جنوبی از فیفا خواستند تا تیم ملی فوتبال ایران را به خاطر دخالت مقامات دولتی در فوتبال این کشور از جام جهانی محروم کنند. معاون وزارت ورزش و جوانان ایران دو روز پیش با اشاره به بازی کردن دو ملی پوش این کشور، مسعود شجاعی و احسان هاشصفی، مقابل تیمی از اسرائیل گفته بود که این دو بازیکن دیگر در تیم ملی جایی نخواهند داشت. در صورت محرومیت ایران از جام جهانی، کره جنوبی به عنوان تیم اول گروه آی آسیا راهی جام جهانی خواهد شد. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران با کسب 2 پیروزی و 5 شکست به عنوان 16 همی رقابت‌های جهانی سال 2017 رسید. در آخرین روز این مسابقات که در صربستان انجام شد، روز شنبه واترپولویست‌های ملی پوش جوان ایران برای کسب عنوان 15 مقابل مصر به آب زدند و در پایان با حساب 8-16 مغلوب شدند. فدراسیون‌های فوتبال ایران و روسیه در مورد برگزاری یک دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی این دو کشور توافق کردند. طبق این توافق، دیدار دوستانه تیم‌های ایران و روسیه روز 18 مهر ماه در خاک روسیه میزبان جام جهانی آینده برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این به عنوان دومین تیم بعد از برزیل جواز حضور زودهنگام در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه را به دست آورده است. و بازی‌های هفته اول فصل تازه لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه پیگیری شد که در یک نتیجه غیرقابل پیش‌بینی، چلسی قهرمان فصل پیش در خانه مقابل مهمانش برنلی با نتیجه 2-3 شکست خورد. و لیورپول در خانه واتفورد در حالی که تا دقیقه 90 با نتیجه 3-2 از حریف پیش بود، در نهایت با تساوی 3-3 متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همچنان بیدار هستید و همراه رادیو فردا هستید، میتونید در ادامه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید و با فرینا آسمی همراه بشید که درباره مشکلات در پیش روی شهردار تهران برای ما برنامه ساخته. از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب به شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پنجشنبه‌ای که گذشت در رأی‌گیری غیررسمی شورای جدید شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان نامزد اصلی تصدی مقام شهرداری تهران برگزیده شد. اولین نشست رسمی شورای شهر جدید تهران اول شهریور ماه برگزار می‌شود و شهردار آینده تهران در این نشست معرفی خواهد شد. رأی‌گیری روز پنجشنبه به معنای شهردار شدن قطعی آقای نجفی نیست، اما کارشناسان احتمال می‌دهند آقای نجفی نامزد اصلی تصدی مقام شهرداری تنها گزینه شورا باشد. محمد علی نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او سابقه وزارت در چند دولت جمهوری اسلامی را دارد و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی معاون رئیس جمهور، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست وزارت علوم و رئیس سازمان میراث فرهنگی بوده است. در 14 گذشته شهرداری تهران در دست طیف اصولگرایان بوده. عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران با انتقادهای زیادی همراه بوده. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و بعضی از رسانه‌ها تابستان گذشته شهرداری تهران را به تخلف بیش از 2000 میلیارد تومانی در فروش املاک خود با تخفیف بیش از 50% به بعضی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و بعضی از خبرنگاران صدا و سیما متهم کردند. اما مشکلات پیش روی شهردار آینده تهران چیست و شهرداری تهران چه اهمیتی دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این موضوع پرداختم. با حضور سه مهمان، تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، مهرداد سید اسکری، عضو پیشین شورای شهر تهران و شورایار سابق ساکن نروژ، و فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ. نسخه طولانی تر این میزگرد را می توانید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. خانم امیرشاهی، آقای نجفی چه پیشینه سیاسی داره و فکر میکنید که چقدر میتونه موفق باشه؟
انتخاب آقای نجفی از دو وجه میتونه مهم باشه. اول اینکه بعد از 14 به هر حال بافت سیاسی شهرداری تغییر کرده که خود این یه اتفاق مهم هستش، چون در سالهای گذشته با وجود تمام محدودیت ها، موانع و حذف هایی که صورت گرفته بود، دوباره یک جناح دیگری از سوی اصلاح طلبان تونسته که بیاد وارد قدرت بشه. از جهت دیگه ورود دوباره خود آقای نجفی به عرصه مدیریت کلان کشور اهمیت داره، به دلیل اینکه ایشون فردی هست که در سال 92 وقتی به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد، با یک رأی کمتر نتونست که رأی اعتماد بگیره از مجلس نهم، به دلیل اینکه گفته میشد که از مشاوران ارشد آقای کروبی در انتخابات سال 88 بوده. گفته شده بود که به هر حال به گفته نمایندگان وقت مجلس همراهی داشته با خانواده‌های زندانیان و افراد خسارت دیده در حوادث سال‌های 88 و گفته می‌شد به هر حال با نظام نیستش و به همین دلیل نتونست رأی بیاره. این نشون میده که حالا آقای نجفی با چنین تفکری اومده وارد جایی شده که میشه گفت به نوعی خودش یک دولت کوچک هست از لحاظ اهمیتی که داره، به دلیل منابع بسیار زیادی که در اختیار داره، به دلیل اختیارات بسیار زیادی که داره و از این جهت خیلی مهم هست. آقای نجفی از اعضای مؤسس حزب کارگزاران سازندگی هست که خب این به معنی این هست که دوباره کارگزاران بعد از حالا دوره‌ای که آقای کرباسچی داشته تونسته برگرده به عرصه مدیریت کشور. اینکه شورای شهر و شهرداری یک دست شده کاملا از یه جهت میتونه مثبت باشه که خب میتونه کمک بکنه که حالا برنامه‌هاشون رو پیش ببرن، ولی از جهت دیگه هم این نگرانی وجود داره که هیچ منتقدی حضور نداره اونجا و با توجه به اینکه شهرداری جای مهمی هستش میتونه که حالا یه مقدار هم روی عملکردشون نگران کننده باشه. شهرداری جایی هستش که رهبر جمهوری اسلامی روی او بسیار نظر داره. ممکن حالا این هم مطرح بشه که اصلا نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد آقای نجفی چه باشه، چون که هنوز به طور رسمی آقای نجفی بر مسند شهرداری نشسته. بعد از اینکه شورای شهر به طور حالا قانونی تشکیل شد باید رأی بده به وجه قانونی بده به این انتخابش. در این حوزه به نظر میاد که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی پالسی نفرستاده از اینکه مخالفتی داره با آقای نجفی، ولی در این مدت هم نشون داده که خیلی به کارگزاران نزدیکی فکری نداره و به هر حال اینها مسئله هستش که بعد از اینکه حالا آقای نجفی در شهرداری شروع به کار کرد بعد ببینیم که چه پیش خواهد آمد.
متشکرم خانم امیرشاهی. اجازه بدید نظر آقای رحمانی را هم بپرسیم. آقای رحمانی، آقای نجفی از حزب کارگزاران اومده، شما فکر میکنید که پیروزی کارگزاران در شهرداری تهران به چه معنایی میتونه باشه؟
آقای نجفی نزدیک به کارگزارانه، درست از اعضای اولیه کارگزاران بوده، ولی هم دیگه که گفت من عضو هیچ حزبی نیستم. ولی به نظر من آقای نجفی هم سیاسی ترین چهره بوروکراتیکی که میشد شهردار تهران بشه. اگه به برنامهش توجه کنید، اگه به سابقهش توجه کنید، یک مقدار خستگی توش هست و اینکه امکان داره خسته بشه و تحت فشارها استعفا بده یا کند بشه، ولی یه آدمی است که پرونده کارشناسی تری داره نسبت به تمام کاندیداهایی که مطرح بودن. اگه به برنامهش هم نگاه کنید یک تفاوتی با کارگزاران داره. کارگزاران خدماتی، بورژوا و بوروکرات جمهوری اسلامی هستن و پولسازی که میکنن پولسازیشان معمولا مثل تراکم فروشی، چون شهرداری تهران یک ارث آقای کرباسچی هم هست. فروش قانونی تراکم، امر غیر قانونی قانونی کردن، ریخت پاش‌های دوره سازندگی که آقای کرباسچی توش بود و برنامه مهم آقای نجفی که شهرداری به ارگان سیاسی نیاز نداره، نه مال آقای کرباسچی بود. آقای کرباسچی شهرداری تبدیل به یه حزب کرد در مقابل بسیج و متاسفانه برخورد تند راست افراطی مانع از این شد که اصلاح طلبان درست سیاست‌ها و میراث آقای کرباسچی رو نقد کنن. به نظر من کرباسچی اسب زین کرده شهرداری سیاسی شده تهران رو در اختیار جناح راست قرار داد. آقای نجفی تو برنامه‌اش هم ظاهرا مقابل این وایستاده. به نظر من کارگزاران یه جنگه، یک حزب نیست، گرایش‌های گوناگون توش وجود داره. آقای نجفی الان عضو کارگزاران نیست، حمایت کارگزاران هم داره، ولی کارگزاران یک سیاست واحد اقتصادی ندارن. اینا گرد رهبری آقای هاشمی جمع شده بودن، معلوم هم نیست در آینده چه نقشی داشته باشن، ولی اینا نسبت به نظامیان بوروکرات‌ترن و به اصطلاح تخصصی‌ترن. ولی نوع تخصص کارگزاران تخصص خدماتی تجاری تا تولیدی. آقای نجفی یک مقدار به تخصص و یک نکته هم که پولزایی درست باید در شهرداری صورت بگیره. شهرداری نباید سیاسی باشه، شهرداری نباید ارگان سیاسی داشته باشه و شهرداری باید مدیران فاسده نپذیره. اگه واقعا آقای نجفی این حرفو که میگه انجام بده، یک گزینه متفاوت به نظر من از کارگزاران خواهد بود. یک مقدار به نوع راکارهای آقای ستاری‌فر در دوره آقای خاتمی که رئیس سازمان برنامه بودجه بود نزدیک میشه. آقای ستاری‌فر یک گرایش مشارکتی داشت ولی بالاتر از مشارکت عمل میکرد، یک نگاه ملی داشت. این ویژگی آقای نجفی در برنامه ها
سابقش هم در آموزش پرورش وقتی وزیر آموزش پرورش بوده تقریبا نسبت در این حکومت مثبت‌تر بوده. البته اگه بخوام با این حکومت و میان خودی ها بسنجیم، چون افراد غیر خودی وجود دارن که کارشناس‌تر از این آقایان هستن، ولی امکان مقام گرفتن ندارن. به خاطر آقای نجفی ورودش شهرداری تهران با توجه به سابقش امر مثبتی است، البته اگر بتواند به موانعی که هست بداند کار انجام بده، ولی اعلام برنامه‌اش و سابقش نسبت به دیگران و کاندیداهای دیگر به نظر من، به جز آقای علیویری که کاندیدا نبود و در دوره آقای علیویری شما شاهد فنی شدن شهرداری بودی و مدیریت سالمتر نسبت به مدیریت‌های دیگه، آقای نجفی خب با این انتخابش باید به فال نیک گرفت و منتظر عمل کردش ما.
متشکرم آقای رحمانی. آقای سید عسکری، سوال بعدی رو دوست دارم از شما بپرسم. صحبت برنامه‌های آقای نجفی شد، شما فکر می‌کنید برنامه‌ها و حرف‌های آقای نجفی به عنوان نامزد اصلی شهرداری تهران تا چه حد قابل اجراست؟ مثلا گفته که رابطه دولت و شهرداری رو خوب می‌کنه، یا ظرف یکی دو ماه آینده همه قراردادهای شهرداری بیش از 1 میلیارد تومان رو روی سایت شهرداری می‌ذاره، یا در مورد شفافیت در قراردادها و محرم دونستن مردم صحبت کرده. این وعده‌ها و برنامه‌هایی که داره تا چه حد قابل اجرا خواهد بود؟
اون چیزی که آقای دکتر نجفی تحت خصوص برنامه‌ها اعلام کردن نیازهای واقعی شهر تهران و در شهرداری تهران هست. فراموش نکنید ایشون عضو شورای شهر سوم بودند و از میان بقیه کاندیداها اشراف بیشتری بر آخرین موضوعات و مباحث شورای شهر تهران و شهر تهران داشتند. آن چیزی که ایشون در کلیت اعلام کرده واقعی ترین و عملیاتی ترین و اجرایی ترین خواسته هایی هست که عملا در شهر تهران وجود داره و تمامی اینها با ذکر عدد، رقم و روش های فنی و حرفه‌ای به علاوه شجاعتی که ایشون باید در خودشون تمرکز و نهادینه بکند به همراه یک سیستم پویا و کارآمد، به نظر من با درصد بالای قابلیت عملیاتی داره.
متشکرم آقای سید عسکری. آقای رحمانی، شما موافق هستید با آقای سید عسکری؟ یعنی فکر میکنید که این وعده ها و برنامه هایی که آقای نجفی داده بهترین وعده ها بوده، یعنی بهترین برنامه ها بوده از بین کاندیداها؟
بله، در میان کاندیداها البته یه مقدار برنامه‌های خانم کولایی یه مقدار تخصص توش بود، ولی واقعیت اینه که با توجه به دیگر کاندیداها و دیدیم که کنار رفتن، آقای نجاتی به اشراف بیشتری داره، عضو شورای شهر بوده، کار کارشناسی کرده. و از یک طرف دیگه دقت بکنید، بعد از انقلاب ما همه تجربه قبل از انقلاب شهرداری و شهرسازی صفر کردیم. اصلا ما نگاهی به شهرسازی و اینکه اصلا شهر گنده میشه چه نیازی داره نداشتیم. و بعدم در دوره آقای چرباسی ما رسیدیم به یه شهری که باید یه جور مدیریت میشد و از طرف پولسازی میشد براش، و ما بعد از اون آقای قالیباف اومد و آقای احمدی نژاد که اصلا همه چی به هم ریخت. آقای نجفی باید با این برنامه خودش یه پایه‌های جدید بچینه. مثلا ببینید حجم وسیع شهرداری تهران که مثل یه حزب و اینقدر کارمند داره ولی کارایی نداره، اینکه چجور میشه و درآمد پایدار برای شهرداری تدارک کنی در یک کشوری که شما باید تراکم بپوشی و الان دیگه اینم درآمدزایی چگونه میشه شهرداری گردان. آقای نجفی برنامه‌هایی برای این داره. از یک طرف دیگه به نظر من شورای شهر مسئولیتش بیشتره. یه مشکلی هم که شما آقای نجفی باهاش مواجه خواهد بود، هر دولتی حتی دولت آقای خاتمی هم با شهرداری تهران مشکل پیدا کرد، آقای لاری با شورای شهر اول و شهرداری تهران مشکل پیدا کرد. یعنی این مشکلاتش ساختاری وجود داره. اگر حقیقت دولت در ایران اصلا همه شورای شهر و شهردار مستقل رو قبول نداره، یعنی مشکلات ساختاری و آقای نجفی داره. ببین یه مقدار فشار بیت و پاسداران خواهد بود، اینا یه سری امتیازایی میخوان. هر کی میگه آقای قالیباف از سردارها گرایش‌های نظامی نهادهای نظامی دور شهرداری چیده و لابیایی که به وجود آورده دور کردنش با کرام القاسمینه، کنار اومدن با خواسته های بیت از تهران که خودش کشورداری کوچیک بسیار سخته، و بعد هماهنگ شدن با دولت. البته دولت باید یه مقدار هماهنگ بشه با شهرداری چون به نفع بشه، چون تهران به یک بعد نگران کننده ای رسیده و باید یه مقدار همکاری بشه. اینا مشکلات کمی نیست که خود آقای نجفی باش مواجه. آقای نجفی اگه بدن نیمی از این برنامه‌هاشو که من قبول دارم تخصصی است اجرا بکنه، تهران یک مقدار از مرگ تدریجی نجات پیدا میکنه، چون مشکلات تهران یکی دوتا دیگه نیست. این مشکلات حجیم شده، روی چرخ آوار شده. این مشکلات بسیار سنگینه و یک مدیر میخواد که دیگران هم باهاش هماهنگی کنن و در این حال شورای شهری که
حساس باشه. در دوره های قالیباف آقا شهرداری شورای شهر کنترل میکرد، درسته که شورای شهر باید شهردار رو کنترل کنه، منتها با حساب و ضابطه. باید دید در اینی که آقای نجفی اگر شهردار بشود حتی با مانع بیک یه مقدار کنار بیاد با دولت هماهنگ کنند، باید ببینیم شورای شهر هم حامی خوبی خواهد بود و هم یا ناظر خوبی. البته اعضای شورای شهر الان یک دستن، ولی این دلیل نمیشه که وظایفشون رو انجام ندن. از یک طرف نهادهای مدنی اصلی در ایران مثل نهادهای کودکان و همسال هم نهادهای انجیویی زیادی در تهران هست که اینا میتوانند به آقای نجفی اگر راه بدهد کمک کنند. و اینا یه مسائلی هست که در دیدی آدم تخصصی میتواند ساماندهی درستی بشود برای اجرا.
آقای رحمانی خیلی متشکرم. اجازه بدید نظر خانم امیرشاهی رو بپرسیم. خانم امیرشاهی، شما فکر میکنید که شهردار بعدی تهران با چه مشکلاتی روبروه؟
هر کسی که شهردار تهران میشد، حالا چه آقای نجفی چه هر کس دیگه، با انبوهی از مشکلات روبرو میشد، چون تهران یک شهر بدهکار متورم از مسائل مشکلات بسیار زیادی هستش، با انبوهی از مطالبات طرف هستش. شاید تعبیری که آقای مسجد جامع یک بار به کار برد مبنی بر اینکه شهر دار بعدی تهران مثل رئیس جمهور بعد از دوران احمدی نژاد خواهد بود، تعبیر درستی باشه. الان مسئله‌ای که خیلی وجود داره در شهرداری تهران اینه که شهرداری بسیار زیاد بدهکاره. رقم‌های متفاوتی گفته شده، 10,000 میلیارد تومان، ولی چیزی که هست اینه که بیشتر از 4 برابر از بودجه خودش الان بدهی داره به بانک‌ها، به دولت، به پیمانکاران، همه اینها وجود داره. بجز اینکه پروژه‌های نیمه تمام زیادی با مونده که گفته میشه 40,000 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود داره، مبالغ سنگینی از تراکم ها پیش فروش شده که اصلا معلوم نیستش که حالا اینها به چه استفاده قراره برسه. شفافیت مالی وجود نداره در شهرداری تهران، چه در 12 سال گذشته چه در دوره آقای احمدی نژاد، هیچ کدوم اینها شفافیت مالی نداشتن. از اینها زیادی شده که پول اونها برنگشته به خزانه شهرداری. مثلا اینکه یه بخشی از پولی که پیمانکاران قرار بوده به شهرداری بدن گفته شده به صورت چک بدین، حالا این چک ها به کجا رفته، چه استفاده شده، اینها معلوم نیست. مشکل دیگه ای که در شهرداری تهران وجود داشت استخدام های نجومی بودش که حتی اگر خاطرتون باشه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که جمعی استخدام شدن بدون اینکه تخصص داشته باشن، در بین اینها مداحان بودن، افرادی بودن که سطح سوادشون حتی زیر دیپلم بوده و این مسئله وجود داره. از اون طرف بحث حقوق دادن به این جمع عظیمی که مازاد بر نیاز شهرداری هستش وجود داره که منابع ندارن برای اینکه بخوان حقوق اونها رو تامین کنن. حتی استقراضی که از بانک شهر کردن، بانک خود شهرداری که تأسیس شد برای اینکه مسائل مالی شهرداری رو رفع بکنه، این هم نتونسته که مشکل رو حل بکنه، کماکان این مشکل باقی هست. باغ فروشی وجود داره دیگه، اینکه هیچ باغ و زمینی در تهران تقریبا وجود نداره که مسائل زیادی به وجود آورده به لحاظ زیست محیطی، به لحاظ حالا مالی، اینها باقی هستن، همه اونها وجود دارن. به طور کلی شهرداری مکان فسادخیزی هستش به دلیل اینکه درآمد زیادی داره، وصل به پایگاه‌هایی که درآمدزا هستن، از اون طرف هم شفافیت وجود نداره. شوراهای شهر نتونستن اونطور که باید بیان وظیفه نظارتیشون رو انجام بدن و دیدیم که مثلا مسئله املاک نجومی پیش اومد که آقای قالیباف به نزدیکان خودش خانه هایی رو کمک کرده و تسهیلات داده بود و این مسئله توسط یک خبرنگار افشا شد. نشون میده که خب این ضعف شورا هستش که نظارت نکرده. از اون طرف آقای قالیباف و تیم اون هم پاسخگو نبودن در این مسئله. تمام اینها تصویری هست که پیش روی آقای نجفی وجود داره، هرچند که اون خودش در برنامه‌هاش گفت که من مدیر هزینه هستم و بنای من این هستش که بخوام حالا هزینه ها و دخل و خرج های شهرداری رو به نوعی تنظیم بکنم. اومده وعده داده که میخواد شفاف سازی کنه، میخواد با فساد مبارزه بکنه. اینها مسئله هستش که بله تا حدی شدنی هست، اما وقتی که به هر حال آقای نجفی پشت میز شهرداری قرار بگیره باید دید که چقدر موانع بر بر سر راهش خواهد بود. همونطور که آقای رحمانی گفتن، فشار نهادهای خارج از شهرداری مثل نهادهای نزدیک به بیت رهبری، نهادهای نظامی، نهادهای دیگه، حتی نهادهای دولتی، اینها همه ممکنه که به هر حال موانعی رو بر سر راه آقای نجفی ایجاد کنن، اگر البته خود آقای نجفی هم اراده کافی داشته باشه برای اینکه مسائل رو بخواد رفع و رجوع کنه.
آقای سید عسکری، گوشه ای از مشکلات شهرداری رو خانم امیرشاهی بهش اشاره کردن، شما چقدر موافقید یا فکر میکنید که آیا مشکلات دیگه ای هم وجود داره و این مشکلات اصولا قابل حل هستن در شهر تهران؟
من با کلیت بحث موافق هستم، اما برای تکمیل بحث دیگر عزیزان، من به مباحث کمی میپردازم تا دیگر دوستان و مخاطبین یک شمای واقعی تری را از این قضیه داشته باشند. ببینید، در آخرین گزاره خبری که ما از اعضای شورای شهر جدید تهران داشتیم، رقم بدهی های شهرداری رو 25,000 میلیارد تومان و 40,000 میلیارد تومان پروژه های نیمه تمام رو اعلام کردند. این هم با اعتراض شهرداری آقای قالیباف مواجه شد، اما بحث بالاتر از 15,000 میلیارد تومان رو در خصوص بدهی و در خصوص املاک، پیمانکاری، بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی پذیرفتند. در پاسخدهی به شورای جدید شهر تهران اعلام کردند که املاکی که ما تملک کردیم، تهاتر کردیم، 8,000 میلیارد تومان هست و پروژه‌های مشارکتی، یعنی در برابر اون حرفی که 40,000 میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام هست، گفته شده که پروژه ها مشارکتی هست، قابل فروش هست، زمین های قابل فروش هست و پروژه های ایستگاهی. سیستم آقای قالیباف اعلام کرده که ما 14,000 میلیارد تومان منابع داریم. یعنی بزرگترین مشکل شهرداری تهران الان این هست که در خصوص بحث کسانی که برای شهرداری کار میکنن، این که دیون شهرداری تهران پرداخت بشه. اما این همه داستان نیست. مطابق اعلام شهرداری که با مخالفت دولت هم تا الان مواجه نشده، 19,000 میلیارد تومان شهرداری تهران از دولت طلبکار هست. این رقم 19,000 میلیارد تومان اگر بر اساس تهاتر بدهی ها بخواهد انجام شود، یعنی به نحوی که خود آقای نجفی اعلام کرده پول ها از جانب دولت به سمت شهرداری بیاد، به همراه این که فایت آقای نجفی تحت فشار بذاره و دوستانشون، که بحثی رو که ما وجود داشتیم که با آقای احمدی نژاد قطع شد، حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حتما باید پیگیری بشه، به خاطر اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت تهران و به عنوان مرکز تنفس اقتصادی و زیست محیطی و خدمت شما عرض کنم سیاسی، اینا حتما باید در جلسات کابینه حضور پیدا کنن برای رفع مشکلات تهران و ساماندهی بهتر. این امر باید مطرح بشه. و اما در خصوص این بدهی که من خدمتتون عرض کردم، یه مشکل بسیار جدی وجود داره که همه در خصوص اون سکوت کردن. ما دچار یک مشکل جدی در کیفیت این بدهی ها هستیم. این بدهی ها چگونه هست؟ شما برای اینکه یک پیمانکاری ساده رو من برای شما مثال بزنم، که اگر بخواهد یک کار ساده عمرانی بکنه، برای امور جاری خودش مثل تایید صورت وضعیت خودش از ناظر اول دوم و مسئول کارگاه و مسئول حسابداری بگیری تا به بالا باید رشوه بده. این موارد بسیار کوچیکی هست. موارد بزرگتری که باید واقعا درش خیلی بهش به جد باید پرداخته بشه، وجود شرکت‌های واسط و سوری هست که به عنوان حفره‌های خاص اقتصادی در درون شرکت‌های شهرداری وجود داره. یعنی چی؟ ما با یه سری شرکت‌های سوری مواجه هستیم که از مدیران شهرداری، مدیران بخش‌های هسته سخت نظام، نیروهای نظامی و روحانیون تشکیل شدن. به عنوان مثال یک شرکتی میآید، یک قرارداد سوری می‌بندد و سیستم عملی شهرداری اگر به پیمانکار نیاز داشته باشن، میان اینها رو حواله میدهند به سمت این شرکت‌های سوری. این شرکت‌های سوری هیچ کاری رو انجام نمیدن، هیچ کاری. تمام کارها رو در اساس داشتن وظایف، مشکلات بیمه‌ای، اجرا، مالیات، اینها انجام میدن. موقع گرفتن پول که میشه، تشریف میبره پیش این شرکت‌های سوری. شرکت‌های سوری حتی متن نامه‌ها رو تغییر نمیدن، رو سربرگای خودشون میذارن، مهر امضا میکنن، میفرستن. بعد این دوستان ما که میرن کارا رو انجام بدن، چک رو در بچه و شرکت نقد میکنن. این شرکت‌های سوری و شرکت‌های قلابی که عملاً دارن اختلاس میکنند و به صورت غیر مناقصه‌ای کارها رو دارن انجام میجن، عین همون پروژه املاک واگذار شده که آقای یاشار سلطانی گفت، اونم دقیقاً عین همین تقریبا بود. شش بین 4 تا 6 درصد از این پول رو میگیرن و مبقیش رو میدن، هیچ مسئولیتی هم نمیگن. آقای نجفی اگر بتواند فقط این قسمت رو بتونه حل کنه و کیفیت پیمانکاران رو، ارتباطاتشون رو جلوگیری بکنه، به نظر من این حجم عظیم آوار بدهی ها حل خواهد شد.
من اگه اجازه بدید از آقای رحمانی در مورد اهمیت پست شهرداری تهران بپرسم. آقای رحمانی، در پایان بحث شما میخواید صحبت کنید راجع به اهمیت این پست؟
آقای عسکری نکات خیلی خوبی گفتن. دو تا نکته مهم هست. یکی اینکه دیگه منبع درآمدزایی تغییر کاربری و تراکم فروشی گذاشته. شاید حتی لازم باشه دولت از پول نفت یه بخشیش اعتبار بده تا شهرداری قانون نفروشه و فساد در فساد ایجاد نکنه. یعنی پولسازی کثیف صورت نگیره. وظیفه دوران وزارت اطلاعات آقای روحانی بگذاره، نهادهای مدنی قدرتمندی در تهران هستند که یک سری کارهای خدماتی و رفاهی و همچنین فرهنگی میتوانند به کمک شهرداری بیان تو زندگی در شهر برای خودشان قابل تحمل کنند. همین دو تا اصل اگر یک مقدار رعایت بشه و روش فکر بشود، یعنی یک مقدار از بودجه ملی برای کلان شهرها خرج بشود، به شرطی که فسادزایی نشود. چون واقعیت این است که پاساژ سازی و در این حال تغییر کاربری زمین همه فضای سبز در تهران کشته و بعد مردم چند ملی چجوری میخوان نفس بکشن. اینا اگر به اصطلاح اجازه میدادن در شورای دوم آقای احمدی نژاد نمی اومد و اون خطای بزرگ صورت نمی گرفت و شهرداری یه روال درستی پیدا میکرد، شاید ما اینجا نبودیم. به نظر من این مسئله خیلی خیلی محوریه. یکی درآمد پایدار برای شهرداری از مبارزه با فساد، هم که آقای عسکری گفت این همه سر جای خودش درسته، یک درآمد پایدار که با حساب کتاب باشه، جای فساد رو ببنده، جای روشمره ببنده. پولسازی کثیف خود به خود فساد هم بیشتر میکنه. دوم اینکه اجازه بدهن نهادهای مدنی که در تهران زندگی میکنن برای نجات خود خودشان هم در شهر فعال بشن. فردا وزارت اطلاعات دست نداره فلان فعال مدنی رو بگیره، فلان فعال هنری و ادبی رو بگیره، به خاطری که مثلا اینا الان وابسته به یه جایی هستن.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای سید عسکری، در پایان من دوست دارم در مورد روند انتخاب آقای نجفی به عنوان نامزد اصلی شهرداری تهران از شما سوال بکنم که چطور این روند رو شما ارزیابی می‌کنیم؟ خب شورای شهر جدید هنوز به طور رسمی شروع به کار نکرده، اول شهریور سر کار میاد. این روند انتخاب رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، من این رو بیشتر الگوی گفتمان درون گروهی میدونم که قبل از اینکه بخواهد رسمی بشود این امر انجام میشه. در عین حال انتخاب آقای نجفی رو با شایعاتی که ما شنیدیم مبنی بر مخالفت ایشون در دولت آقای روحانی، به نوعی اصرار آقای روحانی من میدونم برای اثبات حرف خودشون در بُعدهای دیگه که دستشون باز هست. با توجه به شناختی که از آقای نجفی داریم در این حوزه و اینکه به قول معروف کارهاشون رو به صورت خاص موزیانه پشت پرده اما با ثبات و پایدار پیش ببرند، من خیلی خوشبین هستم که ایشون بتونه برنامه هاش رو پیش ببره.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، آقای تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی، آقای مرداد سید عسکری شورایار سابق شهر تهران و خانم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار، و همچنین ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.